أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدس حضرته صاحب الزمان صلوات ينعد بفهم. اللهم صل على محمد وعلى باز. معذرت از تأخیری که حاصل شد. در بحث‌های گذشته دو تا سوال فرمودن، یکی شو امشب جواب میدم، یکی شو فردا شب. امشب عرض کردیم که قرآن فعاله، یعنی مثل سایر کتب نیست که، و مثل سایر اشیا نیست که حالا انسان بهش اعتنا کنه، از مطالبش بهره‌مند بشه و نخونه هم خب نخونده، یا با هر حالتی بخونه. شما یک کتاب فیزیک شیمی رو با هر حالتی انسان بخونه، به اندازه‌ای که هوشیاری داشته باشه و ذهنش فعال باشه بهره‌مند میشه از اون کتاب. اما حتی اگر یک انسان فاسق باشه، یک انسان تبهکار، جنایتکار، شرابخوار باشه، حتی اگر شراب خورده باشه و کاملا عقلش زایل نشده باشه، به همون مقدار هوشیاری که داره از اون بهره‌مند میشه. اما قرآن یک تفاوت جوهری داره با سایر کتب. این کتاب کریم یک وجود پیوسته داره، از عرش اعلا و فوق عرش، از سوق ربوبی، از حضرت علم الهی تا این الفاظ و عباراتی که ما در خدمتشون هستیم. این آیه رو چند بار گفتیم، البته آیه دقیقی باید مفصل بحث بشه، ولی حالا حداقل در حد ترجمه. انا جعلناه، ما او را قرار دادیم، جعل کردیم اون را. چه چیز را؟ اون حقیقتی که ازش ذکر میشه به عنوان حقیقت قرآن. او را جعل کردیم به صورت قرآن عربی. مثل این که مثلا میگه انی جاعلک اماما، من تو را امام قرار دادم. پس همون چیزی که امام قرار داده شده همون مرجع ضمیره، همون هو انا جعلناه جعل شد به صورت قرآن عربی. لعلكم تعقلون. و انه، همون حقیقت، فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. دو تا حقیقت نیست، دو تا چهره نیست، یک حقیقت واحد دارای مراتب علو و نزول. هر مرتبه نازل چهره رقیق شده مرتبه صاعد خودشه. هر مرحله صاعد هم داره به حقیقت اصلیش نزدیک. اصل حقیقت قرآن اونیه که در ام الکتاب ولد الله هست، منتها اون حقیقتیه که دارای مراتبه. مثل مثلا الان فرض کنید روز که شما در یک اتاق با یک پنجره، یک روزنه کوچک، نوری از خورشید به شما میرسه، هرچی اونجا نور هست اون نور خورشید است که شما با اون نور در روز کاراتون انجام میدید. اگر در یک منطقه استوایی که خورشید هم مستقیم مثلا میتابه، در یک روز آفتابی بدون ابر، شما بیرون بخواید برین در خیابون یک کاغذی رو بخونید، نمیتونید، چشتون رو میزنه اون نور. برای اینکه شما استفاده کنین مثلا اینجوری میشه: ما اون نور خورشید را قرار دادیم در این مرتبه نازل تا شما لعلکم مثلا تقرعون، تا بخونید. تو اتاق به اندازه پنجره اون مقدار از نور خورشید میرسه، ولی حقیقت نور خورشید کدومی که اون مقداری که تو اتاق شما با یک روزنه یا یک پنجره کوچیک ازش بهرمند میشین، اون مقدار شدتش یا اون حقیقتیه که در خود خورشید هست؟ توجه فهمیده؟ و انهو وقتی که میخواد بحث قرآن عربی را مطرح کنه، صحبت از جعله، نمیفهمد انهو یا مثلا قرآن عربی لعلکم تعقلون، نه، اون جعل میشه. مثل اینکه یک حقیقتی داره یک تغییری میکنه، حالا اون تغییر یا صعودیه یا نزولیه. ما او رو جعلنا قرآن عربی، یعنی حقیقتش چیز دیگه است که حالا ما اون رو نازل کردیم، جعلش کردیم به صورت این مرتبه رقیقت، اون حقیقت رو. اما وقتی که صحبت از اون مرتبه لدلهیه، دیگه صحبت از جعل نیست. و انه خود اون حقیقت که ما نازلش کردیم و جعلش کردیم به صورت قرآن عربی، فی ام الکتاب است، لدیناس، لعلیون حکیم حمید است، یا لعلیون، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم، محکم و دارای علوه. این صفات، صفات قرآن لدلهیه. پس همون قرآن آمده به صورت این مراتب نازل. به همین خاطره که شما می توانید از این مراتب نازل بهرمند بشید، به مرتبه اندلهی برسید. اگر این اتصال نداشت، یک وجود نبود، بخوان و بالا برو، اونم تا سوق ربوبی معنا نداشت دیگه. لازمه این که بخوان و پیوسته بالا برو تا به مقام دنا فتدلا برسی، اون اینه که این وجود پیوستگی تام داشته باشه. از باب تشبیه، شما یک وجود هستین، یک مرتبه عالی دارین که قوه عاقله شماست یا قوه قلبیه شماست. با همون علامه طباطبایی که شهود میکنن اسماء و صفات خدا را، همون علامه طباطبایی در مرتبه نازلتری از وجود خودش شهود میکنه مثلا حضرت ادریس را یا بعضی از افعال حق تعالی را. این که ما میگیم ذات، صفات، افعال، این به اعتبار به نظر برخی از اهل معرفت، ما ذات و صفات و افعال به این کیفیتی که ما فکر میکنیم ذات است، بعد میشه صفات، بعد میشه افعال، اصلا نداریم. این به اعتبار کسیه که داره مشاهده میکنه، یعنی اول که وجود ضعیفتری داره هیچی مشاهده نمیکنه، بالاتر که رفت مثلا بعضی از حقایق برزخی را مشاهده میکنه، قویتر که شد سعی بیشتری پیدا کرد حقایق مجرد عالم قیامت را مشاهده میکنه، بالاتر گرفت فعل حق تعالی را مشاهده میکنه و به مرحله توحید فعلی میرسه، بالاتر گرفت اسما و صفات حق تعالی را مشاهده میکنه و به شهود اسما میرسه، بالاتر اگر رفت اون وقت مرتبه ذات را مشاهده میکنه به تجلی ذاتی. برخی نظرشون اینه، حالا حق کدومه فعلا کار نداره. قرار از این که این حقیقت یک حقیقت پیوسته است، همونطور که انسان یک حقیقت پیوسته است، در یه مرتبه ایش در اعلا درجه وجود خودش اون شهودات حقانی را داره، شهود حق تعالی، اسماءش، صفاتش، افعالش، در مرتبه نازلتر شهودات قیامتی داره، مثل اینکه مثلا بهشت ببینه، جهنم ببینه، عرش ببینه، کرسی ببینه، انبیا و اولیا رو مشاهده کنه. اینها معراج در مراتب، همه مراتب معراج یکسان نبوده که دیگه، در مرتبه رسول اکرم شهود بهشت و جهنم و اینا رو داشتن و یک مرتبه بالاتر که تو اینا جبرئیل همراهی داشت با حضرت، در یک مراتبی به مشاهدات افعال حق تعالی رسیدن و از اون به بالاتر دیگه جبرئیل راه نداشت. البته مرتبه‌ای هم که رسول اکرم مشاهدات افعال داشتن جبرئیل راه نداشت، چون فعل حق نامتناهیه که گفت من دیگه از اینجا توان همراهی ندارم، چون اگه بخوام همراهی کنم بیش از ظرفیت من اصلا متلاشی میشم، ممکن نیست. مثل اینکه شما بخواید تو این لیوان آب یک پارچه آب جا بکنین و بریزین، جا نمیشه. نه اینکه میتواند ببیند و ندید، نه اصلا توانش رو نداره. مثل اینکه یه لامپ 100 بخواد مثلا نیروگاه رو که مثلا 400 مگاولت بهش وصل کنه، متلاشی میشه دیگه. بعد در مراتب پایین تر حقایق قیامتی را میبینن، ملائک مقرب اینا در مرتبه مادون، از اون همون موجوده، همون انسانه، حقایق برزخی را میبینه. در مرتبه مادون اون مشاهدات دنیایی و افکار و اینها رو داره دیگه، از قلب آمد پایین، آمد تو عقلش، ذهنش، برهان میاره، استدلال میاره، صحبت میکنه، تفکر میکنه. میاد پایین تر از اون، در مرتبه حس خودش چیزایی رو میبینه، بو میکنه، استشمام میکنه، لمس میکنه. میاد پایین تر از اون، یک سری افعالی انجام میده، مثلا چیزی میخوره یا میخوابد. یک وجود پیوسته است که این کارهای عرش تا فرشی را انجام میده. حالا این نفس انسان، حقیقت قرآن هم یک حقیقت از سنخ روحه، و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، روحی است از سنخ عالم امر. خب حالا این یعنی چی؟ فعلا بهش کار نداریم. اگر بخوایم تصور کنیم یک موجود عاقل در اعلا درجه قوت و شدت وجودی، وسعت وجودی، یه همچین وجودیه، بعد این وجود در اون عوالم موجودیت خاص خودش رو داره، تا میاد در این عالم جلوش میشه به صورت این بدن و کالبدش. الان این قرآنی که ما در خدمتش هستیم بدن اون روح هست، یعنی الفاظ و عبارات قالب هایی که اون روح حمل میکنه. مرتبه نازله، انزل مراتب، پایین تر مرتبه اون حقیقته. پس یک حقیقت دارای علم و قدرت و اختیار و اینهاست. و وقتی که فردی بهش با ناپاکی مواجه بشه تردش میکنه. اینه که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آیه هم جالبه، نکته لطیفی داره. می‌فهمد قرآن شفا و رحمت است. شفا یعنی درمان بدون عارضه، رحمت فوق درمان، چون گاهی وقتا ما مریضیم، برای ما شفاست. مریضی اخلاقی، اعتقادی، فکری، روحی، روانی، رفتاری داریم دیگه. انتم المرضا و رب العالمین هو الطبیب. اما رسول اکرم مرض ندارن، همین شفا برایشون شفای از مریضی نیست، رحمت برای رسول اکرم. کسی که هیچ مشکلی هم نداشته باشه قرآن براش بهره داره، صرفا دوا نیست که بگه خب من سالم شدم دیگه. فرد سالمم اگر آب و غذا نخوره مریض می شود، یعنی اگر به فرض محال وجود مبارک معصوم رابطش با قرآن منقطع بشه و از رحمتهای قرآنی بهره نگیره، معاذالله مریض میشه. ما اصلا مریضمون به خاطر چیه؟ به خاطر بعد از قرآن دیگه. چون بعد از قرآن داریم مریض شدیم به هزار یک مرض اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، فکری، اینها. شفاست و رحمت برای مؤمنین. بعد برای خسارت است برای کیا؟ بعد میفهمد کافرین دیگه. برای مؤمن شفاست، برای کافر مثلا مرض است، خسارت. ولی برای کافر نفهمد ولا یزید و ظالمین الا خسارا. در مقابل مؤمن کافر قرار میگیره و در مقابل ظالم کی؟ عادل، کسی که ظلم نمی کنه. این همون نکته است که انسان قراره نشه فکر کنه که ما حالا از کفر ظاهری به در آمدیم حتما از قرآن بهره میبریم. به این تقابلی که قرآن قرار داده میفهمیم ظالم خسارت میبره. میگه که پس شفا و رحمت است برای که مؤمن عادل. از اون طرف بسیاری از کفار بودن، قرآن بهشون عرضه شده چی شدن؟ مسلمان شدن دیگه. همین قرآن رو به کفار خوند، یه کافری مثلا فرض بفهمید که الف و ب و جیم و دال مسلمان شدن، یه کافری هم مثل ولید و ابو جهل و عتبه و ابو سفیان نشدن. کیا؟ کدوم کافرهایی که ظالمن از قرآن بهره نمیبره؟ نه که کافر بهره نمیبره، کافر بهره میبره اگر ظلم نداشته باشه. یعنی همون مقداری که فطرتش فهم کرده، خیلی فطرتش از بین نبرده باشه، کافریه که قرآن بهش عرضه میشه. همین جناب کی بود؟ ایتالیایی بود، چی؟ آنیلی. این آقا خب کافر بوده دیگه، قرآن خونده، نور قرآن هدایتش کرد و از اینا کم نیستن. اتفاقا بیشتر کسانی که مسلمان میشن از قبل قرآن هن که مسلمان میشن، قرآن میخونن، نور قرآن هدایتشون میکنه، شفا میشه از بزرگترین مرض که مرض کفر باشه. گرچه کفر ظلمه، ان الشرک لظلم عظیم، اما در سطحی نیستش که آگاهانه این که، یعنی حق بهش عرضه شده، فهمیده باشه، عمدن زیر پا گذاشته باشه. این فقط بهره وری داره. پس باید حواس انسان باشه. نکته دیگه هم آیه میفهمد، میفهمد کسی که ظلم میکنه، ظلم انسان رو کم کم به تباهی کفر میکشونه و عدالت انسان رو به ایمان رهنمون میشه، که باید حواسمون باشه. این در جاهای دیگه قرآن هم البته اشاره شده به این معنا که عاقبت کسانی که بدیها رو انجام میدادن، هی ظلم رو ظلم انباشته کردن، به این شد که کافر شدن، اونم به بدترین نوع کفر که تکذیب باشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. به اینجا رسیدن. مثال روشنش هم فرزند نوح دیگه. فرزند نوح فرد کافری نبود که، ظاهرا ضعیف الایمان بود و همین ظلم میکرد، رفتار غلطی که میفهمه و برم نمیگرد، آدم توبه هم نمی کنه، هی گناه یادش میره توبه کنه. خطاهای انباشته شده، خطاهای رفتاری انسان رو به خطای در حیطه اعتقادات میکشونه بالاخره دیگه. همونطور که شما میگن که مثلا با یک رفتار میتونین یک صفت ایجاد کنین، مثلا هی انفاق بکنین تا کم کم صفت سخاوت، کرامت در شما ایجاد بشه. یکی از راه‌های ایجادش اینه که اول آدم اون ملکه رو نداره، اون ملکه سخاوت رو نداره، نه ملکه بخل در من و شما شکل گرفته ابتداعا، نه ملکه سخاوت و کرامت. به همون عرضه میشه، موقعیت هایی درش قرار میگیریم، اول هی تعنی میکنیم انجام بدیم ندیم، بعد هی تکرار میکنیم. اگر تکرار کردیم این معنا رو، مثلا فرض بفهمید که انفاق رو، انفاق از آن چیزی که انسان دوست داره رو، بعد کم کم ملکه اون حالت در صفت در انسان شکل میگیره، تکرار کرد ملکه میشه دیگه. ملکه که شد، ملکات نفسانی با خودش یک سری افکاری میاره، اعتقاداتی میاره، اعتقادات متناسب با اون جنود عقل ایجاد میشه. شما جنود عقل و جهل رو که ملاحظه کنین، نوعاً همشون چیزای رفتاریه، یعنی بیشتر اینا سبقه عملی داره. مثلا حالا رفتار درونی مثل حسد و کینه و اینا، که رفتارهای بیرونی اینا رو تقویت میکنه، بعد اینا میشن جنود عقل، بعد نورانیت عقل ایجاد میشه، بعد متناسبش ادراکات ایجاد میشه، ادراکات صحیح ایجاد میشه. بگذاریم و قرآن را کسی ازش بهره میبره که مؤمن عادلی باشه. بنابراین اگر مؤمن با فسق با قرآن مواجه شد، الان چه شرونی کرده، چه کار کرده و یه کار دیگه کرده، بعدم الان آمده توبه نکرده داره قرآن میخونه، بستگی به حالتش، ممکن خود اون قرآن خوندن کفارهی باشه برای اون گناه و پاک بشه، ممکن استم اون ناپاکی غلبه کنه، قرآن تردش کنه، بدتر بشه وضعیتش. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ما چون نمیدونیم که این عمل حسنه‌ای که قرآن خوندن ما باشه غالب میشه یا نه، باید قبلش استغفار کنیم. بالاخره استغفار جدی هم آدم داشته باشه، نه همینجور سوری ترجمه کنیم تا اون بدون ظلم وارد حیطه قرآن بشه. قرآن کتاب فعاله، قهر و طرد داره، جذب و دفع داره، جاذبه. و همونطور که یک انسان اینجوریه، همونطور که حق تعالی اینطوریه، حق تعالی ضار است و نافع، رحیم است و شدید العقاب، هر دوتاش هست. بستگی داره که ما مشمول کدوم وصفش قرار بگیریم، با کدوم خواست خودمون، به خواست خودمونه که مشمولش میشیم دیگه. یعنی خودمون از خدا اون رو طلب میکنیم، خدا هم همون رو بهمون میده. با حالتمون، با حالتها، با حالاتی که داره انسان، یک چیزهای طلب میکنه. وقتی که طلب کرد، خدا هم همونی که طلب کرد و خواست بهش میده، عنایت میکنه. بالاخره باید مراقب باشه. قرآن کتاب فعالیه. هر چقدر انسان پاکتر باشه، بهرمندتر است از قرآن. نکات بیشتری هم داره که فکر میکنم همین مقدار کفایت کنه. در بعضی از روایات هم اشاراتش رو داریم که مثلا روز قیامت قرآن به صورت یک وجود ملکوتی ظاهر میشه در صفی که افراد مختلف وایسادن، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین همه هستن. بعد این وجود نورانی که خیلی چهره خیره کننده و زیبایی داره، به هر صف میرسه، اهل اون صف میگن کاش که این وجود از ما باشه. از صف صالحین رد میشه، بعد شهدا میگن کاش که این از ما باشه. شهدا در اینجا به معنی شهید معرکه نیست، شاهدان اعمالن اینا. شهید معرکه در قرآن با عنوان شهید نیست، نداریم. فقط یه آیه میگن، شاید اشاره اون کلمه شهید اشاره به شهید در معرکه باشه. این واژه شهید واژه قرآنی نیست. بعد از صف شهدا میاد وارد بشه، همه میگن کاش که این تو مجموعه ما باشه، از اونجا هم رد میشه. بعد صدیقین میگن کاش که این از صف ما باشه، از ما باشه، از اون صف هم رد میشه. و بالاخره به انبیا میرسه، تو صف انبیا هم رد میشه، میره اون جلوی جلو وای میسته. بعد انبیا میگن این کدوم وجوده که ما تا حالا زیارتش نکردیم و اینقدر با عظمت تر از همه ما هست. متوسل میشن به رسول اکرم، از حضرت رسول سوال میکنن. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بفهمن این حقیقت قرآنه که اینجا در مقام شفاعت و شکایت ایمی ایسته. فانه شافع مشفع. اینم که انبیا میگن این کیه و نمیشناسنش، معلوم میشه که حقیقت قرآن فوق درک و مرتبه سایر انبیاست که اونا توان ادراکیشون نداره. چون اگه بتونن درکش کنن میفهمن چه حقیقتیه. اینکه نمیشناسنش یعنی نتونستن در سقف وجودی انبیا بلندتر این حقیقت ادراکش. این جایگاه قرآن در عالم انسانیت و عالم قیامت که خب یک وجود فعال مایشاه و خداوند بهش میگه هر کی رو میخوای شفاعت کن. قرآن شفاعت میکنه. یه بارم تو جلساتی عرض کردیم که همونطور که ما توسل به امام حسین میکنیم، میتونیم توسل به قرآن بکنیم. و یکی از اعمال شب قدر هم توسل به قرآن دیگه. اصلا ما ذل توسل به قرآن توسل به 14 معصوم میکنیم دیگه. در ذیل توجه به قرآن و توسل به قرآن میگیم اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا، به این کتاب و به آنچه در این کتاب گفتی تو رو قسم میدم. این رو واسطه میکنم، توسل میکنم به این حقیقت. انسان باید با قرآن زندگی کنه تا بعدم یکم لمس کنه ببینه عجب کتابیه. کتاب نیست، رفیق، شفیق، همراه، مونس، انیس، همه چیه. چه حقیقتیه؟ و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا. به این قسمت میدم و به محتوای تو این قسمت میدم، به حقایقی که این وجود عظیم القدر در بر گرفته، شما رو من قسم میدم و واسطش میکنم که انتجعلنی من اتقائی که من النار، که من رو نجات بدی از دوری و بعد خودت، از آتش خودت. بعد ذیل این معنا بعد میگه حالا به تو قسم ای خدا، به رسولت قسم، به علی قسم، به فاطمه قسم. حالا البته توسل باید حالش رو انسان داشته باشه. کسی که ارتباطش با قرآن ضعیفه، اصلا حال ممکنه ما تا حالا تو عمرمون تا حالا یه بارم به قرآن متصل نشده باشیم، چون قرآن رو کتاب مرده میبینیم معاذالله دیگه. باید انسان حیات ببینه تا بعد متوسل بشه. به امام زمان راحت هم میتونیم توسل کنیم، چون رو یک انسان زنده حیه که میتونیم باش ارتباط. اینو فکر میکنیم یک طرفه است. خب وقتی که ما اینجوری حس میکنیم، اونم با ما حرف نمیزنه دیگه. وقتی که من احساس کنم شما مرده هستین معاذالله، و شما با من حرف نمیزنید دیگه. خب طبیعتا حس توسلش هم نمیاد. اینا کم کم باید آدم با اونس پیدا کنه با قرآن، شاید چند سالی طول بکشه، ولی اگر اونس پیدا کنه واقعا مثل رفیق میشه، دلش تنگ میشه برای قرآن. درجه فهمده؟ نه از باب این که مثلا مطالعه نکرده، واقعا برای خود قرآن اصلا دلش، برای همین کتاب دلش تنگ میشه، حتی برای این ورقش دلش تنگ میشه، برای این جلدش دلش تنگ میشه. اونا که با قرآن اونس دارن زندگی میکنن اینجوریه دیگه، بغلش میکنن. این که میبوسن قرآن رو، شما بچه تونو چجوری میبوسین؟ بچه ای که سالها ندیده باشین اونجوری میبوسن، بالاتر از اون بوسیدن واقعیه، نه تشریفات احترام. این نیست. باید کم کم اینطوری بشیم، اگر نیستیم بشیم اینطوری. خیلی. اون وقت بعد میبینه اصلا اونقدر قرآن باش حرف میزنه که نمیتونه جمع کنه حرفا رو، اونقدر حرف داره که نمیدونه با کی بگه، کجا بیان کنه. اونایی که هست اهلش هستن، اما که نمیدونیم چه حالاتی دارن، ولی مقدارشو باید دادم بالاخره به اندازه توان داشته باشه. خب یه اشارهی به اون مقدمه قبلی بکنیم، بحث رو تمام کنیم. در مقدمه قبلی گفتیم که قرآن با تمام آیاتش با انسان تخاطب داره، و برای این گفتگو لازم نیست انسان به تمام آیات پی ببره، اونم به تمام کنهای آیات پی ببره. هر چقدر که فهمید به همون فهمش به طور جامع، جامع اگر عمل کرد، به طور جامع عمل کرد، این چند مرتبه، یعنی اینکه نه اینکه به بعضی چیزا عمل کنه به بعضی چیزا عمل نکنه، جامعیت در فهم را طلب کنه و جامعیت در عمل، یعنی دائم در پی این باشد که اون چیزایی رو که فهمید عمل کنه. دو، این جامعیت در عمل به تمامش هم عمل کنه. دو، اون چیزایی هم که نفهمیده به دست بیاره، واقعا رنج داشته باشه از اینکه بعضی از آیات رو، بعضی از حقایق رو نفهمیده، و تلاش کنه برای اینکه اون موارد رو بفهمه. بعد که اینطور شد، باب قرآن برای سطح بعد بروش باز میشه. پس خود این معنا هم اتفاقا ابدی بودن قرآن رو میرسونه که محدود نیست قرآن، به یک سقفی برسه تمام بشه. تجربه فهمیدی؟ اگر قرآن حقایقش ته کشیده بود، 1000 سال روش کار میکردن تموم میشد، خب این کتاب ابدی نبود دیگه. خود ابدی بودنش و جلوه علم حق تعالی بودنش همین ما رو به این مطلب میرسونه که خب قطعا یک موارد فراوانی رو ما به دست نیاوردیم دیگه. در زمان امام زمان علیه السلام هم که بشه همینطور ادامه دارد، و جز برای معصوم این جریان به نهایتش نمیشه. تازه معصوم هم با قرآن ادامه مسیر میده دیگه. خود رسول اکرم هم که رسول خداست و مظهر علم حق تعالیست، قرآن بهش میفهمد و قل رب زدنی علما فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه و قل رب زدنی علما، مرا توسعه بده با علمی که به من میدی. علمی هم که بهش میده از طریق اون حقیقت قرآنه. بنابراین برای معصوم هم تمامی نداره، منتها اونا مراتب علم فوق یقینه. توجه فرمودین، ما یک علم مادون یقین داریم، یک علم مافوق یقین داریم. اونا علم هایی که فوق یقین های هم علم الیقینه، هم فوق مقام عین الیقینه و هم فوق مقام حق الیقینه. چیزایی در مراتب بالاتره دیگه که برای ما معلوم نیست چی هست، یعنی آن به آن چه، چون تمام که نمیشه، سیر رسول الله تمام نمیشه، مقام لایقفی داره دیگه، توقفی در مرتبه‌ای ندارد. چجوری میشه نمیفهمیم، خوشا به حال خودشون که اینو دارن دیگه. پس بنابراین چون نامحدوده و ابدیه، به یک جای ختم نمیشه معارفش. اینه که میبینیم چیزای الان آشکار میشه که قبلا متوجه نمیشدیم، و چیزایی که الان متوجه نمیشیم شاید حتی به ذهنمونم نرسیده بعدا آشکار میشه. اینطور اینم اون نگرش ابدی قرآن که مقید نکرده به زمانی دون زمانی. اینا میفهمند که رسول اکرم از قرآن بهره میبرند در حالی که خود قرآن ارث رسول اکرمه دیگه، تارکن فی ما ترک رسول اکرمه. این چجوری میشه؟ رسول اکرم که قرآن اثر خود رسول اللهه، البته اثر نه به این معنا که رسول اکرم علت باشن برای قرآن، نه، علت هر معلولی علتش حق تعالی است. تعجب فهمیدین، حتی معجزاتی که انبیا ارائه میدن معلول به ممکن تکیه نمیکنه، ممکن به ممکن دیگه تکیه نمیکنه. ممکن فقیر است و علتش حق تعالی است، به واجب تکیه میکنه. اما زمینه بروزش رسول اکرمه. من هم دستم تکون میدم، فاعل این حرکت خداست، این حرکت دست من یه ممکن الوجوده، منم تکونش دادم، اما علت حقیقیش که من نیستم، که معنا نداره که این به من تکیه کنه. که درجه فهمیدین چی شد؟ ممکن به ممکن تکیه نمیکنه، ممکن واجب میخواد. اینکه ما رمیت از رمیت که شوخی نمیکنه که، شما وقتی که جلوی آینه وای میسین این دستتون رو تکون میدین، اونی که تو آینه وایستده داره دستشو تکون میده یا شما این که داره تکون میده؟ خودش هم هیچی نداره، خودش هیچی نیست، چه بخواد دست داشته باشه که چه برسه که بخواد حرکتش حرکتی انجام بده. تجربه فرمودین ممکن به واجب تکیه میکنه، این همیشه یادتون باشه، حتی ضعیفترین ممکن. اینطور نیست بعضی چیزا مثل حرکت دست من مال خودم باشه، بعد مثلا افکاری که دارم مال خدا باشه. پیغمبر اکرم غذا خوردنشون از خودش باشه، بعد قرآن آوردنشون از خدا باشه. نه، همه چیش از خداست. این اول. ثانیاً پس رسول اکرم اینجا چی کارن؟ من چی کارم در این تکون دادن دستم؟ این باید برگردیم بحث توحید افعالی را خوب بخونیم که روشن بشه. و ثالثاً اگر حالا من با این دستم بلند کردم زدم تو سر یک یتیم، خدایی نکرده، کی زد؟ بازم خدا زد دیگه. فرق نمی کنه که حالا این ممکن که الان اینجوری باشه من باشه علتش، ممکنه که اونجوری باشه خدا باشه، ممکنه که یک جور دیگه باشه خلق باشه. نه، همه چیز از خداست. در یه ساعتی اینا همش درست. بعد چجوری؟ خب بدی از خدا جاری میشه؟ نه، بدی هم از خدا جاری نمیشه. اینا بعد تو بحث توحید افعالی و جمع شرور با حقیقت توحید اینا رو به دست بیاریم. شرور در فلسفه و کلام رائج وقتی که میخوان با توحید جمعش کنن میگن شر اصلا هیچی نیست، شر عدمیه. پس چون عدمی شد مبدع نمیخواد، پس به خداوند نمیرسد. گرچه این حرف به نظر ما صحیح نیست زیاد. چجور عدمیه؟ پس جای دیگه وقتی که میخوان شرور رو توجیه کنن میگن که شر قلیل است، خیر کثیره. در جا فهمدین؟ بعد به وجود نیاوردن مثلا یک مار که شر قلیل داره و خیر کثیر منجر به این میشه که خیر شر کثیری پیدا بشه و خیر به خاطر خیر قلیل. بنابراین شر قلیلی هست که این لازمه هم هست، مایه امتحان هم هسته و چیز بشه. درست شد؟ خب اگه قلیله، عدم مگه قلیل و کثیر میخوره بهش؟ تو اون توجیه که وقتی توجیه میکنن شر را چی میدین، چی حساب میکنن؟ وجودی. میگن منتها کوچولوه. تو این توجیه که وقتی میخوان توجیه کنن میگن چیه؟ عدمی. بعد خداوند که میگه من ابلوکم به شر و الخیر فتنه، یعنی با عدم آزمایش میگه. عدم که چیزی نیست که باشه چیز را آزمایش کنن. عدم که چیزی نیست تا بخواد دو تا چیز رو از هم جدا کنه. توجه فهمیدین؟ اینا دوباره باید ظاهرا بازبینی بشه این حرف. حالا کار نداریم، غرض این که همه افعال به خداوند نسبت داره، همه افعال. من جمله حقیقت قرآن فعل خداست، همونطور که دست پیامبر که تکان میخوره فعل خداست. وقتی هم پیامبر با دست مبارکشون شنهایی رو پرت میکنن به سمت سپاه کفار بفهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا بود که رمی کرد. اینا باید سر جای خودش بحث بشه. ولی حالا با این یک نکته بود که تو پرانتز عرض کردم. اصل مطلب این که بله، رسول اکرم از قرآن بهرمند می شوند، در این حال قرآن اثر وجودی خود رسول الله هم هستند. اگه بخوام این رو با یک مثالی توضیح بدم که تمام بشه، به توضیح مفصل فنی نخواد بکشه، مثل اینه. شما میرید زحمت می کشید مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، حوزه، مراکز علمی، با تحصیلی که خودتون میکنین، با کاری که میکنین، چی قوی میشه؟ فکرتون، ذهنتون قوی میشه. درسته؟ فکر و ذهن شما چیه؟ یه قوه از قوای خودتونه دیگه. درسته؟ بعد چیزی که یاد میگیرین حالا میشینین فکر میکنین، چیزی را که نمیدانستین به سبب، به واسطه یکی از قوای خودتون که قوه ذهنیه و فکری خودتون باشه، الان چیکار میکنین؟ به دست میارین. درست شد؟ یعنی لازم نیست اون چیزی که اثر خود انسانه، حتما اون چیزی که انسان ازش بهره میگیره فوق خود انسان باشه. شما چیزی را که نمیدانستید با توجه به اون قوهی که مرتبه ای از مراتب خودتونه به دست میارید. درجه فهمید؟ آدم با فکرشه که رشد میکنه دیگه، در حالی که فکرش خودش یکی از مراتب وجودی خودشه، از بیرون نگرف که، فکر رو در داخل جانش خدا تعبیه کرده، قوه عقل رو، قوه عاقله رو در داخل جانش گذاشته. همون جان مرتبه عالی دارد که اون مراتب شهودیش باشه، یه مرتبه مادون اون داره که مراتب ذهنی و قوای استدلالی و برهانی و ایناش باشه، که علم حصولی رو از این طریق به دست میاره. از کجا گرفت؟ از داخل خودش. حالا این همون باز قوه قلبیش هم این طوریه که چجوری میفهمد؟ میفهمد که من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم، یا من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمه. از کجا؟ از قلب خودش. قلب خودش مال خودشه، ولی از همونجا حکمت به حکمت هایی که نمیدانست دیگه، اون چیزایی که میدانست و مستحضر بود که خب میدانست دیگه. اما تبیین علمی برهانیش یه مقدار توضیح مفصل میخواد دیگه. خب بگذاریم. پس یکی از دلایل ابدی بودن و این نگاهی که میگیم قرآن ابدیه، خودش همینه که مقید به زمان خودش که نیست، بلکه مقید به هیچ چارچوبی نیست. چارچوب زمانی که بگیم خب تمام شد، به ته این رسیدیم، در فلان قرن قرآن به تمامه تمام شد دیگه، حرف جدیدی ندارد. اینه که امیرالمومنین فهمودن که فی کل بله غز جدید لا تنقضی عجائبه ولا تنفد غرائبه، اگه اشتباه نگفته باشم. عجائب قرآن، قرآن بحریست لا ینفد، تمام نشدنی. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه، نه عجائبش، مطالب شگفتانگیز بلندش و حقایقش و دستگیریهایش تمام شدنی نیست، و امور غریبی که دور از ذهن ما هاست اونم منقضی نمیشه، پایان نمیپذیرد. فی کل قوم یا فی کل جیل غز جدید، در هر زمان یا فی کل زمان غز جدید، تازه است، تر و تازه است، جدید، نوه. اصلا خود کلمه ای که میفهمد حدیث، حدیث که بله الله نزل احسن الحدیث، حدیث یعنی کلام همیشه تازه. حدیث وزنش فعیل، مادهش هم حدثه، که احداث یعنی امر نو در مقابل امری که از قبل بوده، قدیم است. منتها نفهمد حادث یا محدث، نو شده به وزنی آورده که اون وزن استمرار رو میرسونه، یعنی تازه است، و این تازگیش هیچ وقت هم، همه کلام ها تازه است وقتی گفته میشه، اما این عرایز بنده اگر تازه به فرض بوده باشه، دوبار سوبار گفتگو بشه بعد میشه کهنه دیگه. ولی این کلامیه که هیچ وقت کهنه نمیشه، یعنی باید دائم چی داشته باشه؟ مطلب توش باشه، و الا اون مطلبی که فهم شد مندرس میشه دیگه، درس از همین میاد دیگه. چی نمیگه ما این مطالب رو کهنه کردیم، یعنی فهمیدیم گذاشیم کنار دیگه، خود درس از کهنگی میاد، خود مفهوم لغوی درس یعنی کهنگی، ثوب مندرس، لباس کهنه. قرآن مندرس نمیشه، درس نمیشه، همیشه نو. پس باید همیشه مطلب داشته باشه دیگه. یجری مجرا الشمس و القمر، مثل خورشید و ماه همیشه جاریه. هیچ نسلی نیستن که بگن ما دیگه 10 سال از خورشید استفاده کردیم، دیگه از خورشید بهره نمیخوایم بگیریم. یک آن بهره نگیره سقوط کرده. بعضی این دست روایات و خود آیاتی که به این معنا اشاره دارن زیادن دیگه. بنابراین همیشه حرفی میزند فراتر از زمانه و زمانها، اونم به طور مطلق، چون میداند که اون سابق آینده را میبینه دیگه. اون خدایی نیستش که در سابق مونده باشه دیگه، کلام اون خداست. حال رو هم میبینه، گذشته رو هم میبینه، آینده رو هم میدانه، فرقی نمیکنه براش دیگه، گذشته و حال آینده نداره. ما الان چرا علمی داریم که سابقی ها نداشتن؟ چون محصور در اون زمان بودن. و ما اگر الان محصور در زمان نباشیم، علم 1000 سال آینده رو هم میفهمیم چی هست دیگه. اینطوره، همه در محضرش حضور دارن، از همه داره گزارش میده، همونطور گزارش از حال وضعیت رسول اکرم میده که از قعر تاریخ گزارش میده، از آیندگان گزارش میده. این شخصیت گوینده قرآن که مطالبش این به این کیفیته، و به همین خاطر که نسلن در نسل قرآن رو دارن تفسیر میکنن و تمام هم نمیشود، تمامی نداره اصلا. و هرچی جلوتر میرن تفسیرها پربارتر میشه. شما تفسیرها، نه المیزان را که المیزان قابل قیاسه با سایر تفاسیر نیست، همین المیزان ها، همین کتاب های سنی ها را، تفسیرهایی که سنی ها نوشتن، مال این قرنشون رو ببینین پربارتره نسبت به سایر قرون، چون ذهنشون بارورتر شده. هرچی جلوتر هم بره این جریان جاریه. تفاسیر قرن آینده مسلمین اگر سنی ها اون وقت مونده باشن و حضرت صاحب از زمان نیامده باشن، پربارتر خواهد بود از این که الان داریم. طوری حرف میزنه اصلا که معلوم نیست این در زبان حال داره صحبت میکنه، با زبان قال داره صحبت میکنه، از درون خبر میده، از بیرون خبر. این گوینده ایه که احاطه مطلق داره. اینطور گاهی وقتا اصلا انسان قاطی میکنه که این داره از کجا خبر میده. مثلا حضرت یوسف میفهمد که وقتی که اون برادرها گفتن که این برادرش هم دزدی کرده بود، وقتی که برادرها رو نگه داشت، اونا گفتن آره این یه داداشی هم داشت، اون داداشش هم دزد بود. چه آدمایی بودن این برادران یوسف دیگه. وقتی که از کیل رو از ظرف برادرش برداشت، قالو ان له ان یسرق، قالو ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل. اگه این دزدی کرده ژنیه، اون داداش دیگه‌ش هم همجور دزد بود. فسرها یوسف فی نفسه، یوسف این رو در درون خودش نگه داشت. ولم یبدها لهم، آشکار نکرد. بعد قال انتم شر مکانن والله اعلم و به ما تصرفون. گفت شما چقدر چه جایگاه شری دارید، بعد 40 سال هنوز. خب این قاله به زبان گفت، خودش میگه اثر رها یوسف فی نفسه. این گزارشگری نیستش که لازم داشته باشه تو صحنه بره جلو بشنوه، همه جا هست، درون و برون همه رو پر کرد. در درون گفت، گزارش میده. خیلی جا هست که اصلا آدم یه مقداری شک و شبهه براش پیش میاد که این الان حرف کیه داره میگه. وقتی که اموات از سر از قبرها در میارن میگه که فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا من یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. این بقیهش حرف کیه؟ هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. مردهان که تو اون صحنه میگن گوینده الهیه که به سوالشون جواب میده، خودشون به سوالشون جواب ترجمه فرموده، از همه جا گزارش داد. فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون. قوم حضرت ابراهیم وقتی که بتاشون شکست میفهمند فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. به زبان گفتن، تو دلشون گفتن. این عبارت انکم انتم الظالمون رو آشکار گفتن یا به درون خودشون مخفیانه پنهانی؟ اگه مخفیانه بود کی شنید؟ تازه اگه آشکار بود گفتن کی شنید؟ کی اون صحنه رو به یادش داره؟ کجای تاریخ ثبت شده؟ این قائل قرآن میگه من شنیدم، من شنیدم و دارم میگم، انا السمیع البصیر. گذشته رو طوری میگه که انگار داره همین الان رو میگه، آینده رو طوری میگه که انگار داره همین الان رو میگه. مثلا گذشته و حال آینده برای من و شما گذشته و حال آینده است، فرقی نمیکنه، روشن و واضح. بنابراین این خودش یکی از وجوه ابدی بودن قرآنه. هرچی هم جلوتر بره نکات ظریفتری آشکار میشه، کما اینکه شاید تو این 20 سال اخیر به اندازه کل اعجاز القرآن های علمی توش، حالا بگیم 30 سال اخیر، کل آنچه تا 30 سال پیش، 30 و 5 سال پیش مثلا این حدودا 40 سال پیش به دست آورده بودن، یه طرف ترازو بزن، این که تو این 40 سال به دست آوردن یه طرف بزن، از 1300 و 1400 سال اخیر یه طرف، این 40 سال اخیر یه طرف میچربه. هرچه هم جلوتر بره همتون خواهد. بنابراین این تخاطب همیشه جاریه. تخاطب ها اونایی هم که گفته که کهنه نشده که، حالا یک معنای یک سوالی اینجا پیش میاد که پاسخش را توی جلسه بعد عرض میکنم. اون این که خب باشه، اون مقداری که هنوز جدید است جدیده، اون مقداری که فهمیدیم کهنه شد. آره، پاسخش اینه که نه، اونایی هم که فهمیدیم، به فرض محال که اگر در هر نسلی چیزهای جدیدم نداشته باشه باز کهنه نمیشه. این سرش از اسرار اعجاز قرآن که بعدن انشاءالله عرض کنم. الحمدلله.